عذاب و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. شکر خدایی که ما رو در این مسیر قرار داد. خوشحال هستم در خدمت شما عزیزان هستیم. بحثی که در این منطقه شایع داره، شایع نسبتاً نه زیاد رواج داره، و بحث بررسی اجمالی جریان بهائیت، فرقه بهائیت. و حالا نکته جالب‌ترش هم اینه که در جلسه خودمون هم حضور دارن و این جذابیتش رو تچندان میکنه. خب شما به قولید قیافه خوبی آدمون میمونه. بعد حالا بگذاریم، حواستون به من باشه، قرار نشد که چیز بکنید، جلسه میشه، کجا کاری هره. خدمت شما عرض بکنم که بحث بهائیت بحث خاصیست. من رو این خیلی حرف دارم. خب و متاسفانه آنطور که شاید و باید در کشور ما بهش پرداخته نمیشه، به خاطر اینکه یه انگی سری به طرف میزنن میگن یارو حجتی است. قبل از انقلاب وقتی بحث بهائیت در ایران اوج میگیره، الان میام تاریخچه‌شو میگم برات، خب رواج پیدا میکنه، یک جریان در میان مذهبی ها شکل میگیره با عنوان چی؟ پیگیری. خدمت شما عرض بکنم که یکی به جلوی نوایسته در مقابل شبهاتشون بحثشون، اگه شبهه دارن، اگه ترویجی دارن میکنن، یه پاسخ بده. این جریان است به عنوان حجتیه. شیخ محمود حلبی یاد این مطلب رو راه میندازه، اوایل قصدشون خیر بود، بعدها به قهقرا کشیده شد کارشون، به اشتباهاتی رفتن. یعنی بعد از انقلاب اسلامی عملا دیگه مثلا جریان حجتیه موضوعیتی نداشت، چون دیگه بهائیت جمع شد. خب و گفتن چیکار کنیم، اومدن تو مسائل مثلا مهدوی وارد شدن و نهایتا سال 62 امام خمینی دیگه فتوا داد و اینا خودشون هم در فتوای امام خمینی ایراد گرفت به عمل کردشون و اعلام انحلال کردن. اما حجتی شدیدن الان در کشور خودم داره فعالیت میکنه. بعد خدمت شما عرض بکنم کاراشون هم طرحها، ایده ها و ایده های جدید و نو دارن، چون اسم امام زمان اینجور چیزاست اصلا سخت میشه تشخیص داد، باش برخورد کرد فلان و بهمان. مثلا آخرین ایدهشه که من خدمت شما عرض بکنم اینه که دارن کار میکنن توی دفاتر خدمتشون، سالن های انتظار پزشکان که میشین شما بیکاری منتظر نوبت بدن، به جای اینکه بیان مثلا در چرت و پرت بخونن، دریوری بخونن و خدمت شما عرض بکنم کتابای من، مجله چی بخونن، اینا دارن کار میکنن از این استندای تبلیغاتی. یک سری کتابای خاص، یک صفحات خاصش اونجا گذاشته میشه، کسایی که میان اینا رو بخونن برن. یعنی این جریانات فرقه ها تو کشور ما خیلی هدفمند دارن کار میکنن، نه چون در اقلیت هستن. این شور و شوقی که پیدا میکنن که محکم کنار هم دیگه وایسن، یه حس خاصی به آدم میده. نگاه بکنید، ما خودم مثلا میگن قبل انقلاب معروف بود، میگفتن اگه بشه این صدا و سیما یه 10 دقیقه دست ما باشه چه ها که بکنیم. خب صدا و سیما کلا دستمون، هزار جور انقل تو اینجور چیزا هم بهش داریم. یعنی آدم وقتی به اون نتیجه میرسه، متاسفانه ما وا میدیم مطلب رو، اما باید این کار بشه. ببینید جریان بهائیت همزمان تقریبا همزمان با وهابیت و فرقه قادیانی، وهابی ها در عربستان شکل میگیرن و فرقه قادیانی ها در پاکستان شکل میگیرن. جریانی است که انگلیس به وجود میاره و جالب اینجاست هم انگلیس و هم دست روس در اینها آشکاره. مثلا دست انگلیس در جریان وهابیت خیلی آشکاره، اما در ایران در مورد بهائیت روس ها هم مشارکت داشتن. کنیاز دالگورچی تو کتاب سفیر روسیه در ایران اصلا تو کتاب خاطراتش نوشته که چجوری یارو رو بردیم باش قلیون میکشیدیم، چجوری اولین بابش گفتم نمیدونم یه خال رو گونه تو همون امام زمانی فلان و بهمان، و یه مواردی واقعا امر رو بر طرف مشتبه میکردن، طرف واقعا فکر خبریه. متوجه هستید این جریان خطرناک تاریخیه. ما بهش میگیم تصمیم سازی. نمیدونم این چیزای تورای ماهیگیری بوشهری ها رو دیدید یا نه، اینا یه چیز دارن اسم گرگور، یه توریه بعد میندازن تو آب، ماهی میره توش گیر میکنه میان درش میارن، چه شکلیه؟ یه گردیه، بعد یه دهنش اینجوری که مثل قیفه، آروم آروم ماهی هدایت میشه به سمت اون مدخل این که میخواد وارد بشه. وقتی وارد میشه دیگه نمیتونه بیاد بیرون. یعنی تو رفتنش خیلی آسونه، چون دیواره ها تو رو هدایتت میکنن، اما موقع بیرون اومدن تقریبا غیر ممکنه، ماهی نمیتونه بیرون بیاد تقریبا. اینا چه جریانی که اینا میتونن تصمیم سازی بکنن؟ ببینید سید کاظم رشتی فردی است که این توی شیخیه میاد کار میکنه. اینا اومدن بحثی تحت عنوان رکن رابع رو مطرح کردن، گفتن اسلام 4 تا رکن داره: الله، پیامبر، امام، و رکن رابع رابطه امامه. این اومد مطرح شد، اومد تلفیقی از نمیدونم شما بگید تصوف، تشیع، شیخی، اینا من قاطی کرد یه چمچه چیزی رو مثلا ساخت داد بیرون. شاگرد این کسی تحت عنوان محمد علی محمد باب،
علی محمد باب خدمت شما عرض بکنم که بچه شیراز بوده، این تو این کلاس درس میخونه، تحت تاثیر این تفکرات قرار میگیره میاد بالا. چرا اون موقع اصلا بهائیت تو کشور ما جا افتاد؟ این مسئله مهمی. ما در اوج فقر فرهنگی و اقتصادی به سر میبریم. در عهد قاجارها پادشاهانی درب داغون، بی سواد، نفهم، خدمت شما عرض کنم زورگو و متاسفانه برچسب دین به اینا خورده. اینا خیلی ضربه زده به دین، کسایی که به اسم دین ضربه زدن به دین. اینا کیه همچین شرطی؟ مثلا در مورد یکی از پادشاهان قاجار بهش گفتن کره زمین گرده. یک، دو، غرب فرنگ که میگه اونور کره زمینه، یارو گفت برید مغنی بیارید چا بزنیم، از تو چا میریم اونور کره زمین، برای چه اینقدر رو زمین رو میریم؟ یعنی شما فکر کن سواد جغرافی این طرف در این حد پایینه، اینو گذاشتنش به عنوان شاه، چنان مسخرهش میکنه. اینا آرزو داشتن برن فرنگ ببینن فرنگ چه خبره. مثلا میرفت اونجا پادشاه، میرفت فرنگ، میرفت کارخونه خودروسازی بهش نشون میدادن، بعد میگفتش که آقا یه دونه پول کوچیک این مملکتتون رو به ما بده، ما یه خودرو میخوام به شما هدیه بدیم. یه خودرو هدیه میدادن، بعد میگفتن که یه قرونیتون مثلا صاحب قران، یه قرونتون رو به ما بدید کوچیک‌تر، ما هم یادگاری عوض این داشته باشیم. اینو میداد، ماشین سوار شد، ماشین بنزین میخواد، مثلا آدم اون با بنزین نبوده، ماشینا ماشین سوخت میخواد، ماشین جاده میخواد، ماشین فلان میخواد، بعد این زمینه میشد برای ورود اینها. و خب مگه بعد آقا ماشین داشته باشیم؟ نه، بعد نیستش که. مگه جاده سازی بعد؟ نه، بعد نیستش که. منتها نکته اینجاست، استعمار یعنی اینکه عمران بکنی یه جایی رو ساختن، اما متاسفانه بعد از استعمار استثمار میومد، خریت میومد. زمانی تو همین تهران خودمون میخواستن از جنوب تهران به شمال تهران بیان خیابونای گله گشاد بزنن، یعنی مهندس اون موقع چی فهمیدن که نیازه یه روزی تهران چی میشه، نیاز پیدا میکنه، که اگه اون کارو اون موقع کرده بودن ما این مشکلات و معضلات ترافیکی نداشتیم. طرحی طرحی مثل شوروی ها، خیابونایی که شوروی ها میساختن خیلی پت و پهنه. الان تو کشورهای آسیای صغیر که شما برید خیلی خیابون پهنه، تا جایی که هواپیما تو خیابون میتونه بشینه. شما از این دست خیابون اون دست خیابون معمولا نوشته های روی مغازه ها رو نمیتونی تشخیص بدی، یعنی اینقدر پت و پهنه. اینا بعد اینا هیچ وقت مشکل ترافیک اونجا چیزا براشون پیش نمیاد. فکر کن یه جاده تهران قزوین زدی وسط شهر، خب مشکل دارن. اون موقع که مثلا چنین مهندسانی خواستن استعمار کنن دیگه، میخواستن بسازن دیگه، عمران کنن، شدیداً با این مخالفت شد، گفتن شما ایرانی تراموا دارید، برای چی میخواید این کارو کنید؟ یعنی استعماری بود که همراه با استحمار بود، استعمار از چی میاد؟ حمار، خریت، یعنی واقعا سواری میگرفتن. توی همچین عهدی که بی سوادی بیداد میکنه، خرافات بیداد میکنه، مواد مخدر بیداد میکنه، این انگلیسی های حرامزاده اومدن توی ایران. یکی از ضربات بزرگی به جمهوری اسلامی ایرانی که الان داریم ضربه ازش میخوریم ریشه در 300 سال پیش 200 سال پیش ما داره. انگلیس اومد تشخیص داد افغانستان و ایران فضای مناسبی برای کشت تریاک داره، اومدن گفتن آخ نگو تریاک، همه باباهای شما یادشون میاد که تریاک کشت میشد. فکر نکنید خیلی بقید. خیلی عادی میومدن، تا زمان همین پهلوی ها هم بوده تریاک کشت میشه، کسی هم کاری نداشت. من خدمت شما عرض بکنم که این تریاک اومدن شایعه کردن که تریاک دوای همه درد هاست. این اون آفت بود. میدونید که تریاک به خاطر مسکنه، درد رو از بین نمیبره، یعنی درد رو درمان نمیکنه، صورت مسئله رو پاک میکنه. تو اگه زانود مشکله میدونی دیگه، ما حدیث داریم درد از نعمات الهیه. چون وقتی یه دردی به پاد میفته یعنی چی؟ این پا مشکل داره، برو چیکارش کن، حلش بکن. اگه درد نگیرتش ممکنه مچ پاتو بین دست دادی، ستون فقرات مشکل پیدا کرده، درد میگیره میری مشکل رو حل میکنی، درسته؟ این میاد چریاک این بلا سرت میاره، درد رو احساس نمیکنی، چی میشه؟ شما همیشه تو همین فضا باقی میمونی، تو یه حباب باقی میمونی. فلزا وقتی اینو بذاریش که اینا تمام دردا یهو میاد سراغت، میبینی ای داده بیداد. من صورت مسئله رو باید کار به جای رسید. اینها اومدن چه کردن؟ سوخته تریاکو دو به سه برابر قیمت میخریدن. سوخته تریاک که بعد از مصرف تریاک باقی میمونه، به قول سیخشون باقی میمونه، اینا اومدن چیکار کردن؟ دو سه برابر قیمت میخریدن. یارو سوخته تریاکو میداد، دوباره تریاک میگرفت. کسی از خودش نمیپرسید که چرا این اتفاق افتاده، چرا اینا عاشق چش ابروی ما شدن. این استحمار، این خریت محضه که بابا دشمن عاشق چش ابروی تو نیست. وقتی مفتی برات یه کاری انجام میده شک کن به اون. بابا تو واسه رفیق مفتی کار انجام نمیدی، هزینه های آنچنانی. حالا تریاکی که تو ایران به قولی تولید میشد و تو افغانستان، این بیشتر از مصرف ایرانی ها بود، خاندان ساسون، یهودیان انگلیسی ساسون اینا رو میگرفتن میبردن تو بوشهر که هوا خیلی گرمه، نصیبتون کنه انشالله برید اونجا تابستون تا بفهمید گرمی هوا یعنی چی. خب اونجا میرفتن، اینا میرفتن رو پشت بوما، یه کارگاه های تریاک مالی داشتن، یه تخته های دستشون مثلا تخت گوشت، یه تیکت به قولی کاردک هم دستشون، این تریاک رو ورز میدادن زیر حرارت آفتاب که این قشنگ چی بیاد رو بیاد، یه چیز ملس توپی میشد اینو قشنگ لولش میکردن و آره همم اهل فنن الحمدلله، لبخند بر لهو جاری ساری. بعد اینو لول میکردن صادر میکردن، گوش کن این صادراتش جالبه، رایگان میدادن به کشورهای جنوب شرق آسیا، میدادن به چینیا، میدادن به کره یا، میدادن به هنگ کنگ یا، میدادن به اندونزیایا، میدادن به مالزیایا. مفتیا یعنی اون یهودی انگلیسی عاشق چش ابرو اینا شده، این همه هزینه میکنه بیار تریاک مالی کن، بگیر لول کن، بسته بندی کن، بذار تو کشتی از ایران ببر چین، اوه بعد اون وارد زمین انگار کلی راهه. شما میبردن اونجا رایگان میدادن به اینا، یعنی یک نفر بعد به خودش میگفت این چرا داره این کار میکنه، یه مدت که میگذشت یه میاد به یارو میگفتش آقا این فلانتونو بسپرید به ما، میگفت نه، پادشاهش میگفت نه، میگفت باشه کشتی ما تو دریا گیر کرده، پنچر شده کشتم. آقا این میگه پنچر شده که شده به ما ندید، فکر میکنی چی؟ پس برده میرم همه ملت خمار پا چندیگه رو میگیرن. آخ آخ عجب غلطی کردیم، خود شاه خارش تن شروع شده، عجب گیری کم، چه کنیم چه نکنیم فلانو به ما. آقا بیا اینو که سهله میدیم ده برابرش رو میدیم جان مادرت، بیا ردیفش کن برام. کیناز دالگورکی میگه باب بنیانگذار بابیت که از دل او بهائیت بیرون میاد، کسی بود که روی پشت بام‌های بوشهر تریاک مالی می‌کرد، روزی 14-15 ساعت زیر آفتاب بردن میمون، تو روز طولانی تو آفتاب. این عبارتی که خودش استفاده میگه آفتاب تو کله این زیاد خورده بود، شاگرد سید کاظم رشدی هم بود، این باعث شد که چی؟ ما سوژه خوبی اینو دیدیمش. میگه من میرفتم باش قلیون میکشیدم، بعد برمیگشتم بهش میگفتم که یارو میزد دیگه، بعد میرفت تو فضا. خب بعد میگفتم بهش که یه خالی رو گونه توه، من در روایات شما شنیدم که این خال روی گونه مال امام زمان شما هست، نکنه تویی، نکنه تویی. میگم گفت نه فلان، میگه انقدر گفتی میره خوشخوشکانه شد. آقا این دکون دستگاش میگیره مردم خرافی، مردمی که از ظلم شاه ها به بیداد کشیده شده، اینو ظلم نیست، دنبال یه راه نجات میگردن، به هر سمت میرن یه راه نجات پیدا نمیکنن. آقا همه جا درب داغون، جنگ، انگلیس یه برای ایران گرفته، روسا یه برای ایران گرفتن. آقا میومدن کار به جای رسیده بود که اواخر دیگه اینا توی اون بره، الان نمیگم ها، وای میسنه جلو در سفارتشون دختر رد میشه جلو در سفارت، میگرفتن میکشیدنش تو، که شما میگید تو تاریخ 3-4 مورد اومد که خون و خونریزی های آنچنان شد، دختر رو میکشتن میبردن تو، بهش تجاوز میکردن میاد. اون زمانی که زنای ایران پوشیه داشتن، خب این چه موقع چقدر باید پرو بشه، کسی جرئت نمیکرد، میگفت سفارت چیه جزی از خاک اون کشوره، دست نمیتونستی بهشون بزنی، کسی هم میخواست با اینا برخورد بکنه شدیدا میومدن چیکار میکردن، بله سری میرفت پناهنده سفارت فلان کشور میشد، دست به این کشور بزنی فلان سفر فرنگ پرید حاجی، فلان اون چیزی که وارد میکردیم پرید رفت. اینا واقعا در حماقت محض بودن، بی پدر را عشق میکردن بی تیکای ایران میدادن. خب بعد سیستم درآمدیشون هم چی شده، هر سال عید نوروز یه جشن میگرفتن، حاکم ولایت میمدن، بعد چی میدادن؟ هدیه باید میدادن، هر کی بیشتر هدیه میداد پست میگرفت، او به خاطر اینکه هدیه بیشتری باید بده، خب او باید درآمد از یه جای چی داشته باشه دیگه، کجا باید در بیاره این؟ خب از کجا باید در بیاره؟ این میمد از مردم بدبخت میگرفت، آقا باج میگرفتن از اینا، مالیات، یک شرایط وحشتناکی ترسیم شد در تاریخ اون موقع ایران، اصلا به مخیله ما نمیگنجه چی اتفاقات اون موقع افتاده. یعنی یه بحث منطقی، الان هم بحث نمایندگی مجلس نزدیکه، شما حساب کن یه نماینده مجلس چقدر حقوق میگیره، 4 سال اونجاست چقدر میتونه چی داشته باشه فلان. بعد ببین بعضی از اینا الان باز رومه میشن، ببین چه هزینه هایی میکنن، خب این هزینه داره چی میده، یا از جیب داره میده، خب بعد دوباره در بیاره، اگرم از جیب نمیده از یه بابای دیگه ای گرفته، پس رفته زیر چتر اون، باید بعدن به او بنده خودم یه حالی بده، وگرنه به این سادگی ها نیستش. هوشیار باشید، به آدمیزاد رای بدید، به آدمیزاد رای بدید، آیا نمیدونم از فلان قبیله است فلان طایفه است اینجور چیزا، اینا گناه داره، ما باید جواب پس بدیم بابت رأیمون. خب علی حال اینم گفتم که این نکته متاسفانه یه جوری انگار در ما ایرانی ها جا افتاده. علی محمد باب اومد گفتش که امام زمان روح داره و این روح حلول میکنه در افراد مختلفی، به نوعی همان تناسخ یه اشاراتی بهش کرد و الان در کی حلول کرده؟ پس اول شد رکن نارابه، بعد شد امام زمان. آقا بازار گرفت. حالا این امام زمان یه نشانه های ظهوری هم داره. الان دیدین بحث رو نشانه ظهور چقدر باب شد دوباره. بحث سید خراسانی همون موقع هم بود. یه عده‌ای رو مایه تیله بهشون دادن، سفارت انگلیس و روس، گفتن برید تو مشهد شروع کنید، پرچم سیاه بردارید، با قمه را بیافتید به سمت تهران. خب اینجا دیگه حکومت مرکزی عملا خودش رو در خطر دید. اینو میگیرنش، دستگیرش میکنن، میبرنش. سفارت میاد یه پیشنهاد میده، سفارت روسیه میگه بیاید مناظره برگزار بکنید. مناظره برگزار میکنن بین علی محمد باب و علمای شیعی. خب یارو پرپرش میکنن میره، کسی نبوده. بعد میرزا حسین علی نوری کجوری سوادش از این بیشتر بود، این یکی خیلی تعطیل بود. خب میاد اینو پرپرش میکنن میره. متنش هست توی کتابخونه مجلس شورای اسلامی، اصل این هستش که دستخط خودش توبه میکنه. زمانی بوده که دیگه اعلام کرده بودم پیغمبرم خدا، اول گفت من نائب امام زمانم، رکن رابعم، بعد شد باب. باب یعنی درب ورودی به امام زمان، انا مدینة العلم و علیون بابها. بعد شد باب، بعد شد خود امام زمان. دید الحمدلله جوره، کی به کیه، و گفت حالا که ما پیغمبرم هستیم. دید نه خب پا میدن ملت، ملت تعطیلن، گفت خداییم. دیگه جمعش کردن، جمعش کردن. متن توبهش هست، تنها پیامبریست که توبه نامه داره. توبه کردم که من این کارو نیستم. یعنی الان ببینید من با بهایی ها مباحثه برام زیاد پیش اومده. خب طرف میگه نه با کتابش هست، نسخه خدیجه هست. یکی از کارهایی که اینا میکنن این افتضاحات گذشته رو کلن کتمان میکنن، اما غیر قابل کتمانه. بگم چرا؟ چون کتاباش دستمونه، کتاباش دستمونه، یعنی گافایی دادن که نمیشه حل کرد. خب کتاب هست، ما اون زمان موندیم، خب چیکارش کنیم؟ خورد به دوره امیر کبیر رحمت الله علیه. امیر کبیر آدمی نبود باج بده به اینا. امیر کبیر تنها فرد ایرانی بود که در سفارت روسیه و انگلیس جاسوس داشت. یعنی برعکس بود جریان، از سفارت انگلیس واسه این آمار می آوردن می دادن. خود اینا میگن امیر کبیر 5 سال بیشتر زنده می بود امروز ایران از ابرقدرت های دنیا بود. نمی تونستیم دیگه جمعش کنیم. رفت دست گذاشت روی چیزای اساسی، رفت دست گذاشت روی صنعت، رفت دست گذاشت روی دارالفنون، روی تحصیل. گفت باید مردم این خریتی که بر مردم حاکمه به خاطر جهله. اگر مردم عاقل باشن، عالم باشن، به دید دست 4 تا آدم جنازه نمی افتن. شما بخونی مزخرفاتشون به خدا شاهده، مات میمونی. به والله قسم به عنوانی که مسلمانی میخونی، نه به عنوان یک انسان منصف بشین بخونی، مات میمونی چی گفتن. خب بعد امیر کبیر اومد بردش تبریز، همونجا دارش زد. گفت من اجازه ندارم جنگولک بازی در بیارم. سریع امیر کبیر و فتیلش رو پیچیدن. امیر کبیر خطرناک بود. متاسفانه اینا اون موقع حتی تو روحانیت هم نفوذ داشتن. مثلا بعدها میره شیخ ابراهیم زنجانی فراماسونره، عضو لوژ فراموش خانه میرزا ملکم خانه. تنها کسی که جرأت داشت کسی شیخ فضل الله نوری رو مرجع و بیاد دار بزنه، این حکمش رو داد. آهن رو گفتن آهن میبره، با روحانی جماعت نمیشه در افتاد الا در لباس روحانی. آقا اصلا وقتش امام جمعه تهران به بلند میشه میره ناصرالدین شاه شکایت میکنه از دارالفنون، میگه دارالفنون جمعش کن، که اگه دارالفنون رو جمع نکنه دیگه کسی دست من و پای تو رو نمیبوسه. محمود عندلیب اینو شعرش کرده. خب میخوام بگم یه همچین فضای شلم شوربای بر کشور ما حاکم بود. خب بعدها اینها بعد از مرگ علی محمد باب، که این که میگن سید علی محمد باب، اینم مزخرفه ها، در سید بودن همین شکه، عمدن گفتن سید که اون قرابت با اهل بیت چی بشه؟ نتیجه بشه. دستور مرگ ناصرالدین شاه صادر شد توسط بابی ها، گفتن هر جنرال گیر بیاریم باید چیکار کنیم؟ در این جریان شاگردهای اینا هم جمع شدن. وقتی ناصرالدینشون فهمید دارن چیکارش میکنن، آقا بزننش، دستور داد گفت اینا رو جمعش کنید، گرفت انداختن زندان. یکی از شاگردا فردی به اسم میرزا حسین علی نوری کجوری یا کجوری، کجوری که همین الان هست تو مازندران، خدمت شما عرض میکنم این فرد از شاگردایی بود که منتها برخلاف این یارو باب این باسواد بود. باباش از مستوفیان محمد شاه بود. خب این به خاطر همین آدم باسوادی بود. این بین این فرد و داداشش یحیی صبح ازل دعوا افتاد که کی جانشین باب باشه. کی حقیقتا جانشین باب اعلام شده بود، یعنی وصیت نامه باب کی بود؟ گفته بود یحیی صبح ازل، اما سن یحیی کمتر بود. این گفت من جالبه بدونید دعواهای بین اینا شکل گرفته و به حمد الله کتابهای علیه هم نوشتن، گافای هم دیگر رو کردن، اومدن تو این جی فامیلاشون اومدن جناح بندی شدن. عمه رفت تو باب یکی، خواهر اومد تو جبهه یکی، شروع کردن یادت فلان جا جوان بودی فلان با فلان کس فلان کار کردی، این کتاب نوشت یکی، آ منو میگی فلان فلان شده داشته باش اینجوری. اینا این کتاباش هست، اما مطلقا در مورد اینها صحبت نمیکنن مطلقا. یه گاف بونه یه خودش طرف خودش بیاد حرف بزنه تمامه. خدمت شما عرض بکنم این عرض در شعبان 1266 تیربارون میشه در تبریز. بعد اون میرزا حسین علی نوری کجوری یه علم برمی‌داره، یحیی صبح ازل یه علم شلم شوربای تو ایران را میندازن که بیا ببین شاه هر دوتا اینا رو میخواد بکشدشون. سفارت روسیه و انگلیس دوباره چه میشن؟ وارد عمل میشن، پناهندگی میدن. میرزا حسین علی نوری کجوری میزنه تو سفارت، دست دیگه نمیتونن بهشون بزنن. به همین شک کن، هیچی که نخواهی ببینی به همینش باید شک کنی. بعد از اونجا اینا رو فراری دادن بردنشون کجا؟ گفتن برید عراق. این دو بی پدر ببین فقط چند ما تو عراق هن. توی این مدت کوتاه 4000 نفر ادعای امام زمان بودن میکنن، فاتحه عراق رو خوندن، یعنی یه تنه ریختن اونجا. این واسه خود جلسه برگذار، اون یکی با من امام زمانم من یوهای آقا عثمانی به خودش من موقع عراق زگم اینا دیگه کی هن بابا؟ چیکار کرد؟ گفت یکیشون رو بفرستید قبرس، یکی رو بفرستید فلسطین، اصلا فاصله داشته باشن دستشون هم نرسه. یحیی صبح ازل رفت قبرس، میرزا حسین علی نوری کجوری هم فرستاده شد کجا؟ فلسطین. ماجراها تازه شروع میشه. از همونجا تیر ترکش برام دیگه میفرستادن. آقا یحیی صبح ازل میمیره به مرگی مشکوک که احتمالاً حذف شد توسط بهاء. از این به بعد طرفداران میرزا حسین علی نوری معروف به بهاءالله رو میگیم بهائیت. دید از دل بابیت به وجود اومد. اون طرفا رو بهش میگن صبح ازلی، صبحی ازلی، اینا رو میگن. متاسفانه در مورد ازلیه کار نشده، ازلیه به ادامه تنفس خودش ادامه داد. همه فکر نابود شده، شاگرداش موندن و تونستن رسوخ کنن فرقه هایی رو در تشیع به وجود بیارن. هنوز که هنوز در برخی از گزارهای فکری که از برخی از فرقه ها بیرون میزنه شما میتونی گرایشات ازلیه رو چیکار بکنی؟ تشخیص بدی. متاسفانه یکی از این گرایشات بگم چیه؟ همون دعوای کهن بین ازلی ها و بهایی هاست که جانشین بشه. یعنی وقتی شما علم بر میداری با بهاییت مبارزه بکنی، یعنی کی؟ الان اسمش گفتم اول جلسه، حجتیه. ازلی ها حجتیه رو بهترین فرصت دونستن، یعنی اینا تونستن ادامه بدن تنفس خودشون و حیات خودشون. اما جالب در مورد اینها صحبت نشده. اینها گفتن به آها اینا یه سیستم ساختن علیه بهائی و بنده عامل انحراف حجتیه رو همین ازلی ها میدونم. گرایشات فکریشون هست خیلی ریز، خیلی ظریف. کارشناس میخواد بیفته تو این گرایشات ببینی ای این نگاهی به امام زمان که باید اینجوری باشه تو اینام هست به وجود اومده. فلذا بحثای فکری به خیلی بحثای مهمی است، باید عزیزان مستحضر باشن و دقت بیشتر کنه. حالا چون سیستم ویدیو پروژکتور نیست، من با لپتاپم فیلمای زیادی آورده بودم، خب اما حالا نیست، ایرادی نداره. ما بحثو کلا سیستمشو عوض کردیم، این مطالب رو میگم همینا مفیده. خب عنایت داشته باشید. میرزا حسین علی نوری اومد لوح سلطانو نوشت زمانی که تو زندان بود، زمان ناصرالدین شاه. اومد لوحی تو بر سلطان ناصرالدین شاه نوشت، ای سلطان فلان، ای قبله آجا هولو شفت آلومه سویارو. از اینا بهش گفت، ناصرالدین شاه خوشخوشکانه شد آزادش کرد. این میشه که فرار میکنه میره، یادم رفت بگم فرار میکنه میره به روسیه، از روسیه هم هماهنگ میشه میره عثمانی. حکومت عثمانی عملا تحت اداره یهودیان دونومه داره پیش میره. یهودیان دونومه فرقه‌ای بودن که گفتن ما مسلمان شدیم در امپراتوری عثمانی، اما دروغ گفتن، به دین اصلی خودشون باقی موندن. از همین دماغ ترکی خودمون گرفته شده، برگشتن، چرخیدن دماغ. خب این دونومه یعنی تو به دین خودشون اینا برگشتن. تا جایی به شما بگم اینا تونستن رفوز بکنن در امپراتوری عثمانی که ولی که زن شاه شد یه زن یهودی، ولیعهد از زن قبلی شاه عثمانی رو کش، پسر خودش شد شاه. و میگه در یهودیت نسل از چه طریق ادامه پیدا میکنه؟ مادر. یعنی پادشاه عثمانی شد یک یهودی. از این سیستم، همون سیستم عهد هخامنشیان ها، استر نفوذ میکنه. از این نفوذی ها تا دلتون بخواد اینا کار انجام دادن. اصلا یکی از روش هاشون ارائه ناموسه، میفرستنش میره جذب میکنه میاره. خدمت شما عرض بکنم که امپراتوری عثمانی به زعم این که میرزا حسین علی نوری کجوری در فلسطین و فلسطین قدیم و اسرائیل، فلسطین اشغالی، الان حواستون به منه، زندانیست، اما شرایط بسیار عالی براش فراهم کرد. یه باغی دستش بود، این یارو هم زد قاطی کرد. اول گفت ما نائب امام زمانیم، بعد دید خوبه، شد چی؟ امام زمان، پیغمبر، خدا. رفت بالا تا جایی که از روز صفحه به صفحه براش میخونم، صفحه میخونم، اسم کتاب میگم صفحه، یعنی مطلقا اینا نمیتونن حرف بزنن. خود یارو گفته، گاف داده در حد ال کلاسیکو، باید جمعش کنن. خب آقا چی شد؟ یک کمی گذشت و دستور داد تو این باقی که داشت یه آب جاری بود، جنات تجری من تحت هل انهار، یه چیز ردیفی بود، اومد گفتش که یه تختی بذارید ما بالای این تخت، ما رو یه جوری هماهنگ بکنید آب از زیر تخت مرد بشه. اینا بدبختی گفتن بابا تخت رو تهنش کنیم میشکنه وسط فلان، یه بود انقل تا بردن. گفت نه همینی که هست، به زور براش ساختن. گفت حالا جریانش چیه؟ میخوام مثلا صفا کنی یا بزنید بغل آب. گفت نه، مگر آیه قرآن رو نشنیدید؟ در مورد خدا میگه و کان عرشه علی الماء، عرش خدا بر روی آب گسترانیده است. دیدید من خدا این تختم بالا آب. خب این واقعا از یه آدمه چیز بعیده واقعا یه همچه حرف بزنه، اما اینقدر فقر فرهنگی هست. فیلم داشتم براتون که بگم اینی که گفت این خداست، نگه مگه میشه که بگه آدم خداست؟ از خوزستان 8 ماه پیش خودمون که یاروی کچل شبیه آنخماهو رو گذاشتن اون جلو، میگه انتربون الاعلا تو خوزستان خودمون، بعد سجده میکنن بهش، سجده میکنن بهش. این درد آورد. خدمت شما عرض بکنم فقه رو خب یه باب اومد نوشت یه چیزایی رو، اما چون سواد درست حسابی نداشت، داشت و نمیگم بی سواد بود، خب درس سید کاظم رشتی رفته بود، مادرش فاطمه بیگم آدم با سوادی بود، باباش هم آدم درس خونده ای بود، اما در کل میرزا حسین علی نوری کجوری بود که شاکله داد به این. آره اینا اومدن کتاب نوشتن، اقدس، ایقان، بیان، کتابای مختلف نوشته شد، اومدن فقه اینا رو گفتن. میرزا حسین علی نوری کجوری وقتی گفت من پیغمبرم، گفت خودت پیغمبر معجزه کن. یکم میگوش باید معجزه رو کنه دیگه، حالا اینجا زایه است. گفتش که مگه از حضرت رسول معجزه خواستید؟ گفتن آره، شق القمر کرد. گفت نه اون فلانه. گفتم قرآنش. گفت خب باشه منم کتابی معجزه میارم. این لخت تو این فاز، گفت منم کتابی معجزه میارم. گفتن خب یالا بگو ببینیم مثلا چی. گفت معجزه می که من خیلی خوشخطم. من خوشخطم یعنی انجمن خوشنویسان ایران میشه انجمن پیامبران، معنیش این میشه. بعد گفتن یارو این که نمیشه که معجزه که. گفت باشه من لوح به شما میدم، هر شب میخوابی صبح که بلند میشه یه لوح میداد، 2-3 صفحه بیرون همینجوری مینوش میداد، چیزای عجیب غریب نوشته، بخونی جمیعاً فیوزاتون میسوزه. بستگی داشته یارو شب انصافا چی بخوره فکر کنم. یه جا گفته کلا دکتر رفتن حرامه، دارو خوردن حرامه، اصلا مات مینه با دارو. باز یه جا دیگه گفته بهت پیش دکتر، باید پیش دکتر نازش کنم، لمس کنه منو شفام بده. خب دکتر دوا می نویسه دیگه، میگه باشه برو انقدر سنبولتی گلگاب زبون اون زمان مثلا قاطی کن فلانو بخور، نه همجور بری پیش دکتر. عجب. اما یه گزاره ها اینا دارم، من تونتون اینا رو میخونم برم سراغ، نمیخوام زیاد به قولی سرتون رو درد بیارم، ما باید سریع از اینجا بریم به قولی چای دیگه برنامه بریم شبونه، بعد راه بیفتیم بریم تا به برنامه فردا صبح اون برسیم. نکته داشته باشید، بنده در مورد این بحث دارم. ببین در این که بهائیت دین نیست مطلقا شک نکنید، یعنی اصلا یه شکی وجود نداره. ما همیشه میگیم اینا رو به مناظره میطلبیم، میگیم آقا تبلیغ نکن، بیا مناظره در این فضای علمی، تو بغل بشین، ما این بغل بشین بحث میکنیم. اما در این که یک ایدئولوژی فکریه بنده قبول دارم. ببین الان ما نزدیک 4500 تا فرقه تو دنیا داریم، اینا همشون دینه؟ نه، بعضی از این فرقه ها تعداد افرادی که عضون توش 5 نفرن فقط، خود یارو 4 نفر جمع کردیم. التقاطیه، میدونی یعنی چی؟ یعنی از هر دین و هر گرایش فکری یه چیزی گرفته چسبونده به هم دیگه، یه چیز هرچل هفتی درست کرده، خب ساخته. یعنی ببین تو دوست داری اینجوری زندگی بکنی، عیبی نداره، ما حرفی نداریم، این ایدئولوژی من دوست دارم اینجوری زندگی بکنم، من با این حرفی ندارم، منتها دیگه اسم دین و این پیغمبره و خدای اینا رو بذار کنار جان مادرت. میگه یاروی اومد گفتش که توی قومی گفت سلام علیکم، گفتن گفت من خدام، اینجوری نگاش کردن گفتن یارو خلوچل خدا روزش جای دیگه هواک میکنه، گفتن پشت برو، پشت برو هفته پیشی که اومد اینجا گفت من پیغمبرم چوب تو آستینش کردیم، برو که تو گفتی خدا من چی کارت کنیم. بعد یارو برگشت گفت آستین دارم، میگم برادر چی بی خود میخندی. بعد گفتش که اونو خوب کارش کرده بودید، اونو من نفرستاده بودم. پوری رو نگاه کن نه چی تو مایه دید، نه امام زمانی گرفت پیغمبر و خدا و فلان اینجور چیزا، آیات عربی که ایشون گفته، گفته من خدام میگم. بعضی موقع ازش سوال میشد میگفت تو چه جور خدایی، یه بار میگی من پیغمبر، یه بار میگی من خدا، یه بار میگی خدایا، داری یکی دیگر صدا میکنی، چجوری ما گیج شدیم. یاراشو میپرسیدن ها. اونجا یه افاضاتی فرموده با صفحش براتون میخونم به وقتش. اولین مورد، ببین اینا گشتن یه چیزایی رو پیدا کردن که تو اون جامعه اون روز برای مردم درد بود. نگاه کنید، عدم تقلید و استفاده از احساسات و ادراکات خود. من تو میمونی میخوام تقلید بکنه یه نفر، هرچی عشقت میکشه میرسی به این نتیجه. حالا جالب خودشون قوی ترین سیستمی چی دارن؟ تقلیدی رو دارن. الان شما هر کاری میخوام بکنن باید از بیت العدل اجازه بگیرن. میدونید اینا مرکزشون کجاست دیگه؟ اسرائیل. میدونید قبلشون کجاست؟ شهر عکا، رو به اسرائیل نماز میخونن. یه چیزی که تا تهش رو بخون چه خبره. خدمت شما عرض بکنم که این که آقا ما میمونیم تقلید بکنیم، ما هر چی خودم میدونم، من عشق میکنم از اینجوری بود، کسی چه ربطی داره؟ یعنی عزیز دل من، چه حوزه تخصصی توی دین وجود نداره مرد. یعنی ببین تو مثلا مدل موهات که الان فشن کردی، اون چنانی ردیفش کردی، میبری پیش قصاب، بی سلام علیکم، یه موهای ما رو بهش برس، میگه یارو خلوچه رو بگی بنازش بیرون، یا با ساتور یه حالی بد نده حداقل بشه، خب میبره بنازش بیرون. چرا؟ به خاطر یه قاطی کرده، قاطی کرده مکانیکی ماشینتو نمیبره در آرایشگاه، اینا رو میفهمی. اما تو حوزه دین که میاد هر کی از ننش قهر میکنه متخصص میشه، به خدا قسم همه متخصص یا فلان، در حالی که پیچیده ترین مباحثه، تخصصی ترین مباحثه. بعضی موقع من خودم میخوام تو حوزه دینی بحث بکنم، صحبت بکنم، میرم با 10 نفر متخصص از گرایشات فکری مختلف، میدونید فقه پویاه، یکی یه نظر داره یه نظر دیگه، میپرسم و میام میگم فلان. مثلا یه بحثی ما کردیم در مورد بدعا در امامت، خب در مورد راز ذریه رو داشتیم بحث می‌کردیم. خدمت شما عرض می‌کنم تا من دیدم کوچکترین چیزی پیش اومد، اومدم بیانیه دادم تو وبلاگم، گفتم آقا نظر شیخ صدوق اینه، نظر شیخ کلینی اینه، نظر علامه مجلسی اینه، نظر شهید مطهری اینه، نظر آدمای دیگه که نویسنده مثل ملا علی دربندی هم اینه. این نتیجه کلو دیدی؟ من نمیگم کدوم راست میگن، چون هر کدومشون چی ان عالمین برای خودشون و در کل هم حرف متضاد هم دیگه نمیزنن. اما عقل من یکی میگه شیخ کلینی منطقی تر میگه، عقل من میگه، بازم برای شما حجت نیستش. یعنی حوزه های دینی خطرناکه، اینجا همه اوستا میشن، همه اوستا میشن، اینجا تقلید نکنید. دو، وحدت عالم انسانی، همه انسان ها با هم برابرن. ببین چه حرفای قشنگی، ما میگیم مگه بده حرف همه انسان ها برابرن؟ میدونی که از شعارهای فراماسونری چیه؟ برابری، برادری، آزادی. اما فکر کنم دژاگولیه بود اگه اشتباه نکنم که قانون اساسی فراماسونری نوشته اومده همین گفته برادری، برابری، آزادی، همه انسان ها مثل همان. بعد در یک جای دیگه گفته بعید میدونم خدا با عقل و شعوری که دارد این موجود کریه با موهای وز، دبینی په و لبهای شتری را آفریده باشد. سیاه‌پوستا رو میگه، مثل آدم نیستن. یعنی شما نگاه نکن شعار چیه، ببین عمل چیه. برادری، برابری، آزادی، اینی که داره اینجا میگه وحدت عالم انسانی رو ما تو زمان محمد رضا شاه دیدیم. میدونید در زمان محمد رضا شاه مراکز بهائیت یه آماری که گرفته شده بعضن در مجموع 60 برابر شدن. هویدا بهایی 13 سال نخست وزیر مملکته، وزیر آموزش پرورش بهایی. یعنی یه سیستم کلن سیستممون کنتراب کشور دادن دسته اینا. هوژبر یزدانی پدرزن داریوش خواننده، این سمنانیه. خدمت شما عرض بکنم که این کسی بود انقدر پول پارو کرد، انقدر پول پارو کرد تو این جریان، میگن از گردن آهوان سمنان داشت رد میشد، رسید به یه جایی دیدون بغل یه گله گوسفند پرواریان، گفت خیلی حال کردم با این گوسفند، اینو برام بخرید، خدافظ، رفت برام بخرید. یعنی اون سری یک کس به پیشکاری کار انجام، بعد یه ما تحقیق فهمیدن گوسفند مال خودشه. حبیب ثابت پاسال، بنیانگذار تلویزیون ملی ایران، صاحب، بگم آقا فیوزاتو میپره، صاحب 10% کل سرمایه ایران، یه آدم این تلویزیون زد، چیا رو آورد خوندن؟ اهدیه بهایی، ایرج بهایی، یعنی حتی روی این گزاره ها اومده بود، چی شده بود؟ کار شده بود. خوب عنایت داشته باشید. آقا جالب، حبیب ثابت پاسال بچه هاش به این مملکت یه جورایی هنوز دارن رفت آمد میکنن، بدونید، یعنی اینا سیستم اقتصادیشون رو کنن، گذاشت در رفت. حبیب ثابت پاسال یهودی بهایی شده است. نکته کلیدی، عبدالله شهبازی که از متخصصین در حوزه بهایت و یهوده، کتاب زرسالاران نوشته، ادعا میکنه، میگه، ادعا که میکنه، یعنی سند میاره، بخش عمده ای از بهاییان ایران یهودی های قبلی بودن، یعنی به جهودا اومدن گفتن بری تو دین جدید، متوجهید؟ اسم جهودا بعد در رفت، میگه فلانی جهوده، گفتن بری تو دین جدید. گزاره های دیگه هم هست، در یکی از شهرهای خودمون، عزیزان اینا عنایت داشته باشین، درد برای ما ندانستن، در یکی از شهرهای خود ما، میدونید در آیین یهود آمده اگر یک غیر یهودی، یک غیر یهودی میخواد مسیحی باشه، هر چی که چی یهودی نباشه، دستش رو بزنه به جام شراب، خود شراب نجس نیست، دستش از بیرون بزنه به جام شراب کلش نجس شده، یعنی به شیشه‌اش نه، شراب باز بشه، در تلمود آمده از بالا دستش رو رد بکنه بازم نجسه. در یکی از شهرهای خود ما، یعنی ایران خودمون، اسمش رو نمیبرم، جلسه که یکی از مسئولین نیروی انتظامی اون شهر به من میگفت، خب ما اونجا برنامه داشتم، میگفت اینجا یه گزارش اومد 110 رفتیم ریختیم، مزید عرق خوری بود. جالبه کیا رو گرفتیم؟ یهودی ها و بهایی ها، یعنی اینو برای همدیگه چی سرو میکردن؟ مشروب، یعنی دیدگاه اون این نجس نیست، چرا خودیه. البته حواستون جمع باشه، این مسائلی که داریم میگه با جامعه کلیمیان ایران قاطی نکنید، خب اینا دینن، با جنایت اسرائیل رو محکوم میکنن، این مسائل رو با هم قاطی نکنید. ببینیم حتی قابل توجه ملیگراها، کسی که ملیگران، ناسیونالیستن، اصلا شوینیستن، وطن پرستن، به خیانت هایی که توسط اینا به کشور ما صورت گرفته در تاریخ بی سابقه است. گزاره هایی که یهود دست گذاشت، بهائیت دست گذاشت، فشار آوردن در زمان محمد رضا شاه، بحرین رو از ما جدا کردن، بحرین رو ما در زمان محمد رضا شاه دادیم، فکر نکنیم مال قاجار بوده، پخشیدن رفته. خب گزاره بود که فشار آوردن، تیکچه های از ایران رو دادن رفت. هر جا اینا وارد میدون میشن میبینم دارن کار میکنن، من شک میکنم و باید شک کنیم، شرط عقله. خدمت شما عرض بکنم که مسئله بعدی تعلیم اجباریه، یعنی کلن همه باید چی؟ اجباره، حکم واجبه در دین که همه باید درس بخونن. خب بده، خوبه دیگه، ها؟ میگم دیگه، گزاره های مختلف از جای مختلف گرفتن چسبوندن، و فلزم هم میگن دین نیست، یک گرایش چیه؟ فکریه که چیز نمی کنن، مثل اکنکا، مثل اکیستا، مثل تی اس ام ها، مثل تی ام ها، مثل رایلیست ها، گرایش فکری. رایلیست ها چی میگن؟ رایلیست ها میگن کسایی که ما رو آفریدن موجودات فضایی هن، اگر رو مزخرف داره میگه، اما به این اعتقاد داره، ما به عنوان دین قبولش نداریم. یه گرایش جمعی مزخرفی بر خود گفتی. چند وقت میشه بابایی تو کیش گرفتن، یه زنه بود با 12 تا مرد رابطه داشت، با هر 12 مرد رابطه جنسی داشت، خب به تناسخ هم اعتقاد داشت. اینا رو کنار هم دیگه میچینی هنگ میکنی شما، میدونی چرا؟ به خاطر هر کدوم از یه جایی گرفته، تناسخش رو از ادیان شرقی گرفته، اون ارتباط جنسی نامشروعش رو از آیین باستانی اورجی یا اوردی که همین کلمه اورگاست از این گرفته شده، از اون گرفته. یه زن 12 مرد، یه گرایش ظاهرا از مسیحیت میتونه باشه، خب حضرت مریم که پس از عیسی با 12 حواری باقی ماند. اینا رو ببین، یه همچی فضایی رو شما فرض بکنید، میاد یه رفت، حالا میتونه ببین بگیم دین. چند وقت پیش دیگه شهر شمالی خانومی رو باش برخورد کردن، رو به شمال نماز میخون، بعد برای خودش تفکر رو انداخته بود، این برای خودش مشکل چیز داشته، یعنی میخوام بگم هر کی خیلی دین را میندازه فکر نکنه یاد آدم سالمیه چلش کار کنه، نه ایرا خلو چلی ملت میگه چه حرفی چقدر پوره عجب چیزایی میگه. بعد یه چیزایی میگم من مات مونده بودم فیلم اینو دیدم، میچی میگم مثلا میگفتش که از رو فامیل شما تشخیص بده که شما دینت چیه. این که از رو فامیل تشخیص دادن چیز بعیدی نیستا، مثلا الان چه میدونم از روی فامیلا میشه تشخیص که ارمنیه، ارمنی های فامیل خاص دارن، از رو فامیل میشه تشخیص که کلیمیه. خب کلیمی هم یک سیستم خاص فامیل گذاری نامگذاری دارن. بعد این آتیلا پسیانی هنرپیشه خودم میگه بارها منو به خاطر اینکه پسیانی فامیلم فکر میکنن ارمنی ام، میگه تو خیابون یوی منو میگیرن جلوی شروع میکنن یارو ارمنی صحبت کردم، میگم چی میگم جمعه متوجه نمیشن، میگم تو ارمنی هستی، میگم نه. یعنی تو فامیل میشه چی چیز تشخیص داد. این میومد اینو چه سیستم تشخیصی چجوری بود، میومد اینجوری تشخیص میداد، میگفت حروف الف بای فارسی تقریبا 30 تا. من چرا میگم 30 تا؟ این 32 تا رو بلدم، فکر نکنید 30 تا چرا دارم میگم، به خاطر اینکه 30 بگیریم که تقسیم بر 3 بشه، 10 تا 10 تا یکم 11 تا مثلا میگرفت جدا میکرد، از الف تا دهمین حرف مسلمان، از 11مین حرف تا 23مین مثلا تا 22مین 23مین مسیحی، باقی ماندم یهودی. یعنی شما اگه اسمت ابراهیمی بود یک مسلمان زق مسلمان، چون بعد الف هم باز ب اومده بود، ب هم از حروف بالاست. یه نفر مثل یوسفی فاتحش خونده بود از نگاه او یه بود، بعدش هم واو بود یا صاحب زمان چی میشد، میگفت تو صهیونیستی یعنی یهودیت فلان فلان اینجوری. خب من گفتم چه، گفتم یارو بنده خدا مشکل عصبی داره، میتونه اسم اینو بذاره دین؟ نه والله، نه والله. خب آقا من آدم دیدم دمپاییش برای شانس می آورد، کارش به جای رسیده بود دمپاییش رو میپرستید، یعنی دست میزدی به دمپاییش بیچارت میکرد، فوش چیزدار بهش میدادی اونقدر ناراحت نمیشد، به دمپاییش دست میزدی یارو قاچی میکرد. یعنی حالا تو میتونه بگی من پیغمبر اینیم بیام میدونم سراغه، میره چهار نفر دیوانه رو جمع میکنه میگه دمپایی من حاجت میده، چهار نفر میرن تو کوکش، خب میگه دمپایی حاجت میده، میرن تو کوکش این چی درست میکنه. تو همین کرج لابوراتوار صهیونیست هست، هر فرقه رو بخوان تو ایران را بندازن اول تو کرج را میفته. برای چی؟ به خاطر آزمایشگاه. برای چی؟ به خاطر که یک، ایران کوچیکه از همه قومیت ها هست، دو، کلان شهر، سه، به تهران نزدیکه. مسیحیت اول اومد تو کرج کار شد، دیدن ایرانی ها مسیحی نمیشن، برای چی؟ یه سری گزاره ها هست در دین مسیحیت، اینو بکشیش یارو نمیره مسیحی بشه. اومدن گفتن اشتباهاتشو بگیرید، تو آزمایشگاه فهمیدیم انقدر از مثلا اسید اضافه ریختیم، بعد بازشو زیاد کنیم، قلیاشو زیاد کنیم. اومدن چیکار کردن؟ گفتن چه لزومی داره اینا رو بگید اصلا؟ نگید. چی؟ نگید. جواب که داد رفت تهران، بعد رفت دسفول، بعد رفت نیشابور. سه تا شهر بعدی انتخاب شد، بعد شهرهای شمالی ایران شدید کار کردن و کلیسا خانگی را انداختن. مسجد تبشیری. فرض اینکه دین میگم نیست، تعلیم اجباری. بله. تطابق دین و عقل. الحمدلله ما هم همین میگیم. این چیکار گزارش که چی از اسلام گرفته شده؟ قطعاً حرف اشتباهه. عقل و دین رو باید مثلا اصلا ما نبی باطنی کدومه؟ عقلمونه. عقل لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، لقوم یتفکرون. هل یستوی الذین یعلمون؟ آیا کسایی که میدونن با کسایی که نمیدونن برابرن در این دین؟ خدا میگه خیر، قرآن آیه داره در مورد این. یه چیکار از این گرفت؟ دین سبب محبت میشود. یکی از گزاره‌هایی که اینا دست گذاشتن روش بحث این بود که همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، یه همچی فضایی رو شما فرض بکنید اصلا یعنی چیز اخ و جیز و فلانی به اون معنا نداره، همه چی گل و بلبله. کس حرفشو بزنه بابا، چی چی حرفشو بزنه؟ ای داره میدونی مثل چی؟ فرض کنید الان یکی تو همین جلسش حال کنه یا شروع آواز خوندن، بابا ساکت چه ببینیم چی گوش میکنیم، یا به ما بگن ساکت چه ببینیم اون گوش میکنیم. نمیشه که هر دو تا ما هم صحبت بکنیم که. میگه نه چه چشمش انجام بده، خوش باشید آقا، خوش باشید. اگر کسایی که کتاب آلیستر کرولی رو خونده باشن اینا رو که میخونن حساب کار دستشون میاد. و هیچ دینی نیست جز آنچه من میگویم، چنان کن آنچه خواهی، کل شریعت بود، هرچی عشق تو انجام بود این دین منه. آلیستر کرولی شیطان پرسته که میاد میگه جنی به اسم آیواس بر من ظاهر شد، جنی که شاکلش و قیافش تو انیمیشن مگامان کله گنده پوزه کوچیک پیاده کردن. خب جن پرست و شیطان پرستی که 1904 نوشت درود بر شما دوقلوهای آورنده جنگ در اطراف و ارکان جهان، چرا که زمان شما نزدیک و در دسترس است. برگه ها را بردار از راست به چپ و از بالا به پایین و هم بچسبان و سپس آگاه باش. خدایا به خاطر داری در بابل از ما قربانی گرفتی، اینک نوبت ماست از تو قربانی بگیریم. این سه تا آیه رو میذاری 11 خطم ازش میبیرم. درود بر شما دوقلوهای آورنده جنگ در اطراف و ارکان جهان، برگه ها را بردار راست به چپ از بالا به پایین بچسبان، دوزاریت میافته. چی بود؟ دلارا. یعنی قبل اینکه اصلا اون دلار طراحی بشه، میدونی 5 دلاری به بعد دیگه 2 دلار 5 دلار طراحی بشه، بر مبنای این کتاب ساختمون ساختن، دلار طراحی کردن، خراب کردن، به بهانه اون حمله کردن، قربانی گرفتن از ما. عراق، افغانستان، خدای به خاطر داری از ما قربانی میگرفتی؟ حالا نوبت ماست. یه همچین آدمی همچین حرفایی رو زده آلیستر کرولی. بعد خدمت شما، زبان و خط بین المللی داشته باشن یکی از گزاره‌هاشونه. بعد برن که هنوز بعد از 160 سال موفق نشدن، چون میدونید زبانی که بخواد شکل بگیره انگلیسی دو روزه بشینی. زبان چی بود می‌خواستن بین المللش کنن؟ اسپرانتو بود، درست اسپرانتو بود دیگه. بله اینو می‌خواستن بین موفق نشدن، چون زبان انگلیسی دو روزه تو به زبان بسازی که سالها فکر میاد، کلمه میاد، آقا یه چی گزاره افعال که ما من چه یه خورده زبانشناسی نیمچه مطالعاتی کردم، آدم واقعا تعجب میکنه. مثلا نگاه کنید کلمه خوردن، شما صدای خوردن رو کش میشنوی، ترکا میگن یه ماخ نام 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 نام. ببین یعنی ببین فکر پشت سره این جنسی رو همینجور شما بیایی. مثلا نوشیدن در عموم زبان نه همه شنا، خب نوشیدن شما صدای شین باید استفاده بشه. در ترکی میگن اشماخ، فارسی میگیم نوشیدن، عربی میگیم شرب. میبینی؟ صدا شین و اصلا شما وقتی فلز رو شما میخوای استفاده کنی برای آبشار باید شه داشته باشه. فکر پشت سر اینه بابا. اگه ننقمه رو بلند شما بید کلمه هم بذاریم این. اونجوری نیستش که فکر باید باشه. شما اگه اینجوری نباشه اصلا قاطی میکنه سیستمت. الان فرهنگستان هنر، فرهنگستان لغت، فکر شما میرن میشینن آجا چی بگیم اینو بگیم. نه بابا، این که اگه داره الف و نون میاری، الف و نون به اسمای اشاره میکنه که بعد بلندا رو نشون میده. باستان. ببین ما چه کلماتی استفاده میکنیم. آسمان. آس یعنی سنگ. دستاس یعنی آسی که با دست میچرخه. مان یعنی مانستن، شبیه بودن، یعنی شبیه به سنگه. قدیما اعتقاد داشتن که چی؟ آسمان دور زمین میچرخه، مثل دستاس. دیدی سنگ بالاییه میچرخه رو زیریه. میتونست به جای مانستن بگه آسوش، آسگونه، آسوار، آس نمیدونم چی. میاد از مان استفاده میکنه. چرا؟ چون بلندا رو نشون بده. جایی که میخواد عمق نشون بده از او استفاده میکنه. کوه. میبینی؟ این کلام شما نگاه بکنید چیزای در به داغون، خورد خاکشیره، ها خورد خاکشیره، خمیر خاک و خلو. ببین خیو میبینی؟ درسته؟ یعنی این فکر نمیشه که روی زبان بسازی. زیر این یکی موندن بی خیالش شدن. یعنی زبان و خط دیدن کار اینا نیست، بذار بکارش. یعنی مثلا بابا تفکر میخوام میکار هر کسیه. تساوی حقوق زن و مرد، یکی دیگه گزارا. زن و مرد تساوی حقوق داره، خیلی خوبه. بعده تساوی حقوق اصلا ببین تو چه جامعه‌ای اومده گفته تساوی حقوق. یعنی قشنگ کارشناسا نمی‌دونسته چی به درد کجا می‌خوره. ها الان خیلی از این جریانات فمینیستی که در کشور را میندازن، خب یکی از جایی که موج خوشگل سوار میشن بهائیان. میاد به دختره میگه فلان، تو همین کرج یه دخترخونه میره جذب بهائیت کرده بودن، بعد اومد با من صحبت کرد، توش صحبت کرد، میگفت خیلی رو این گزینه مانور میدادن. آی تو اسلام فلانه. من بحث حقوق زن در اسلامو کردم توی خلال بحثی که در مورد قربانی کردن انسان دارم میکنم، میخورم از اونجا برمیخورم به کشتن دخترکشی در اعراب جاهلی و میگم شما اونو بخونید. فقط در همین حد بگم آیه قدیری عبیانه سفیر ایران تو میدید یه سخنرانی میکنه در مورد حقوق زن تو اسلام، 380 نفر مسلمان میشن، 90 درصدش زنن، 5 نفر اون 90 درصد از فعالان اکتیو بحث فمینیسم برابری حقوق زن و مرد توی کجا بودن؟ توی مکزیک بودن. چی میشه؟ خیلی از این گزاره‌ها که شما فکر میکنه حقوق زن عین حقوق، متاسفانه نه بگیم خوشبختانه زنا نمیدونن الحمدلله تو اسلام چه حقوقی دارن، بدونن بدبختیم. جدی عرض میکنم یه مهریه رو میدونن کله پا کردن، خیلی ها رو یه مهریه رو بلدن کله پا کردن از حقوقشونه. آقا اینا میتونن دست به سیاسفید ندارن، نیستن که الحمدلله که هیچی. بله حقوق مردا رو عرض میکنیم خدمت شما. آره فقط مثلا این تو عربستان تعداد دخترها پسرها بیشتر بود، خیلی بیشتر بود. برای چی؟ عربا صبح تا شب عرب جاهلی با هم می‌جنگیدن، اومدن آی کیوهاشون با هم جنگ شدن تو دار و ندیه، بودن چه کنیم؟ گفتن خب بیایم هر چی دختر به دنیا اومد تا جایی که میتونیم بکشیم، نهایتاً چی میشه؟ برابر میشه آخر. همه دخترها رو که نمی‌کشتن، اگه می‌کشتن با ننه همینا کی بوده؟ زن همین یارو کی بوده؟ همه رو نمی‌کشتن. چی بوده؟ تا جایی که میتونستن گفتن بکشیم. جمعیت ببین چند به چند بود؟ 4-1. حضرت پیغمبر ما گفت احمقا چرا بدبختو داره می‌کشی؟ نفر 4 تا زن بگیرید. یعنی بس کاملا عقلانیش نقطه قوت توئه. عین همین اتفاق در آلمان میفته. در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم مرداشون خیلی کم شدن به خاطر جنگ. زنا چی شدن؟ دقیقاً شدن 4-1. چه اتفاقی افتاد؟ هر مرد یه زن گرفت، 3 تا فاحشه صادر می‌کردن به مجارستان، فرانسه، انگلیس. فیلم مالنا رو اگه دیده باشید این داستانه. تو فیلم مالنا که مونیکا بلوچی بازی می‌کنه، شوهرش میره جنگ. فکر اینم که میکنن این یارو کشته شده، از دید مردم چیه؟ یه فاحش است. میان سراغش، از شهردار شهر گرفته تا او یارو بچه دیگه تمه است. خدمت شما عرض بکنم یعنی چی؟ یعنی نگاه کنید اسلام خیلی خوشگل اومد. امروز جمعیت مکزیک 7 میلیون زناشون بیشتر. یه مرد یه دیگه 7 میلیون روم شده. اینا کاری که میتونن بکنن چیه؟ هیچ حقوقی هم براشون در نظر گرفته نشده. ببین یعنی این بحث حالا هم تساوی حقوق زن و مرد هم بهتون میگم. حالا اینی که گفته، همه اینا رو که گفتن چجوری قضیه رو عمل کرده معرکه است. تعدیل معیشت عمومی. ببین زمان شاه که فقر همه جا رو گرفته، گفتن تعدیل معیشت عمومی. یک تفکر تقریبا نسبتا مارکسیستی که به همه چیکار بکنیم؟ پول یکسان برسونیم. در حالی که امروز بهائیت کاملا طرفدار چیه؟ لیبرالیسم، کاپیتالیسم، سرمایه‌داری، اصلا مارکسیسم قبول نداره. ترک تعصبات. تعصب رو بذارید چرا اینا چی به چه درد می‌خوره؟ متعصب نباشه. وقتی تعصب نباشه، یارو میتونه بتازه بره یه جامعه خرافی. قشنگ میتونه بتازه بره 4 تا از این گزاره‌ها هم میداد که تموم شده. بحث وحدت ادیان، تجمع روی یک دین و اون دین بهائیته. جالبه در این که میگن همه‌تون حرفشون رو بزن، اما میگن همه باید بیان چی بشن؟ بهایی بشن. یعنی خدمتشون صلح عمومی و محکمه بین المللی. یعنی باید یک جای دادگاه جهانی تشکیل داد. دادگاه لاهه. دادگاه لاهه. سازمان ملل متحد. یعنی اصلا خیلی جالبه قبل اینکه تشکیل بشه کدار اینجا داده شده. اینا اتفاقی انشالله. عالم انسانی محتاج نفحات روح القدس است. از این حرفا زیاد دارن که شما وقتی کتابشو میخونی هنگ میکنی، همش حرفای چی دو پهلو و هیچی نمیفهمی. مثلا این میشه بعضی شعر نو هستشون، من در چشمان تو اقیانوس آبی را در چاه عمیق زدم، گنجشکی پرید، بعد میگن آتمش کرد فلان. اینو چی گفت؟ من نمیفهم شعر نو اینا رو. خیلی پره یارو، خیلی پره، خیلی پره. از این گزاره ها دارم. جالب اینجاست که هر کسی میتونه این اصول رو بنویسه. همین امشب شما پاشی بری تو خونه بگی خب یه دین بسازیم چی بشه؟ 10-12-13 تا دلیل پیدا کنید اونم دین شما. یعنی همه تون میتونه شما چی بشید؟ همین امشب پیغمبر بشید. گرفتی؟ یه خورده خط خوش میخوادی که لو هم میدی بیرون. جالب لقبش شد لواح. آیه قرآن بخونم کیف بکنید، آیه قرآن بخونم عشق بکنید. لقب این شد لواح. یعنی خوب عنایت 19 عدد مقدسه. خیلی هم رو 19 مانور میدن. چرا 19 انتخاب کردن؟ چون میدونید 19 عدد علم در قرآنه. بسم الله الرحمن 19 تا حرف داره، مضارب 19. اصلا مقاله ریاضی در قرآن رو بخونید هنگ میکنید. بخونید، حتما پیشنهاد میکنم بخونید. تو اینترنت هم هست، بخونید ببین چه خبره. اینا به عمد این عدد رو انتخاب کردن که بگن قرآن ما رو چیکار کرده؟ تأیید کرده. یعنی دین بهائیت خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم، همچین چیزی. 19 خیلی جا استفاده میکنن. مثلا چیز عجب غریبشون، ماهشون سالشون 19 ماه داره، یه ماهشون 19 روزه. ببینیم سال چند روز میشه. 19 ماه 19 روزه میشه 361 روز. این 4 روز هنگن. من این 4 روز چیان؟ 4 روز مال جلجی، مال چیه فلان. اینم بهت میگم عزیزم، به این سادیا نگذر. این 4 روز یا 5 روزی که آخر سال میمونه، خوب گوش کن، آخر سال میمونه، بحثی است که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی. من به شما میگم در یهودیت تحریف شده، یعنی کابالا،
عرفان کابالا اعتقاد داشتن 72 تا جن بر زمین حاکمه. هنوز که هنوز این جنگی رو میخوان دعا بنویسن میگن که ببینیم امروز روز کیه. 72 تا 5 تا میگفتن هر کدوم 5 روز بر دنیا چیکار میکنن؟ حاکمیت میکنن. 72 تا 5 تا میشه چقدر؟ 360 روز. این آخر سال این بندگان خدام هنگ بودن چیکار میکنن؟ اون روز اون 5 روز شهر هرت بود، یه یاروی میذاشتن شاه 5 روز حکمرانی میکرد. از جمله آدابی که انجام میشده مراسم اورجی بوده، زنای دست جمعی بوده، قربانی کردن کودک بوده، که این اتفاق افتاده. تورات برید مراجعه کنید آیش هست که حتی خدا دستور داده همچین کسی رو سنگسار کنید، حکم سنگسار داده تو تورات. این 5 روز یارو میکردن شاه، یکی از عروض لوباش شهر رو میکردن شاه، اون هر حکمی میداد اجرا میکردن، یعنی آدم گناهکار رو معروف. بعد 5 روز میزدن میکشتنش. حافظ میگه که بیش از سخن در پرده میگویم، چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزی نیست حکم میره نوروزی. میگه زد خوشحال نباش حکم میره نوروزی، 5 روز بیشتر تایم نداری. این گزاره از اون گرفته شده. اینو متاسفانه فرق شناسان ما چون تسلط کامل بر تاریخ یهود ندارن اینا رو وا میمونن، نمیدونه چرا طرف ما در همچین کاری کرده، فکر میکنه نمیفهمیده. یعنی ما اینقدر نمیفهمه که 19 رو یه جور جورش بکنه سال جور در بیاد بعدن مجبور نشه 1000 تا جواب بده. نه این داره از این گزاره استفاده میکنه. عزیز دل من خدمت شما عرض کنم، بحثم زیاده، من تونتون برم. یه سری عقاید عجیب غریبی هم دارم من براتون میخونم. مثلا اینم یکی از اون گزاره هاست که فرق شناسان ما حتی بهایی شناسان ما اینا نتونستن بفهمن. این که مثلا علی محمد باب میگه ابجد علی محمد شیرازی چون با ابجد رب یکیه پس من بنده رب است، بنده رب است. صفر پیدایش مطالعه بکنید، انسان بعد از حمایت شیطان که اون درخت رو معرفی میکنه ما میشیم چی؟ خدا. خدا خطاب به فرشتگان گفت همانا انسان یکی از ما شده است، اینک مبادا دست خود را دراز کند و از میوه درخت حیات نیز بخورد، که دیگه وقت تمامه دیگه. یعنی ما شدیم خدا الان، چون میبره خود از آدم دیگه شدیم خدا، منتها ما میمیریم او نمیمیره. ما اگه بتونیم به جاودانگی هم برسیم تمامه. جاودانگی کجاست؟ در دنیای دخان. دنیای دخان دسته که دسته اجنه، این که تو اینسپشن داره یادت میده بری تو رویا استفاده کنی اینه، این که تو فیلم آواتار دور اون درخت میچرخن از طریق کی؟ آواتارها در دنیای دخان. این که در دنیای دخان از قول چراغ علاءالدین دخانه، دوده میاد بالا، قول میشه، بلوجین میشه، بهش چی میده؟ اشارات میکنه. گفتیم بلوجین یاد این چیز افتادیم، این برنامه اون بریا. آره خدمت شما عرض بکنم، انقدر قشنگ این برنامه ورش کرده من خودم گوش کردم گفتم عجب مزخرفاتی گفته این یارو. حالا بگذاریم. این گفت چون ابجد این دوتا با هم یکی میشه، گوش کنید، چون ابجد اینها با هم یکی میشه بنده همان ربه. این عزیز دل من در جاماتریاست. جاماتریای یهود میگه ابجد دو، هر دو ابجد که میدونید چیه، هر اسمی میتونه براش حرف درست بکنن. مثلا علی میشه چند؟ 110. عین و له و یه هر کدوم مثلا مثال میزنم، یکی 10، یکی 100، یکی 9، یکی 100، یکی 1، جمع بزنه میشه چی؟ مثال گفتم این نیستا، میشه 110. خب میگفتن ابجد هر کلمه رو حساب کنه، مثلا اسمش مشخصه، ابجد الله میشه 66. خب جمع بزن. بعد اینا رو وقتی بشینی حساب بکنی، ابجدی که هر کلمه هر چی شد، هر کلمه دیگه این ابجد رو داشت، این دوتا یکی هم. میگه بنده میشه رب. خوب دقت بکنید، کابالا میدونی چی میگه؟ میگه ابجد یهوه یعنی خدا با ابجد آدم کتمان، آدم قدمان، آدم قدیمی، اولین انسان حضرت آدم، چون هر دو میشه 45 پس انسان خداست، بنده همان رب است. ببین اینا گزاره هایی که من تقاضا میکنم عزیزانی که تو این حوزه پژوهش میکنن دیدشون رو گسترده بکنن، بیان برن ریشه رو پیدا بکنن. فکر نکنی یارو بیکار بوده مزخرف گفته، کی بهش اینا رو یاد داده؟ این مطرحه، چی پشت جریانه؟ این بابا داره لب میزنه، ببین چی داره حرف یادش میده. مثلا یکی از احکام اینها میدونید چیه؟ لبها را در کوچه و بازار تکان دادن حرامه. شما یاد چی میندازه؟ سکش گفتن. یعنی که چی دلال داره اینجوری را بره تو خیابون؟ یه مزخرفه دیگه. لباشو تکون میده، کسی داره سبحان الله میگه، الحمدلله میگه، میگه این حرامه. ببین کجا رو داره میزنه؟ این اتفاقی نیست، بنده اعتقاد ندارم این اتفاقی، این هدفمند داره میزنه. خاتمیت نفی شده و هر هزار سال یک پیامبر می آید. دیگه حضرت رسول خاتم الانبیا بود، دیگه نیست، تموم شده، نفی شده، اون نیستش. خاتم هم یعنی مهر، یعنی انگشتر پیغمبر رو که گفتی یعنی آخریشه، تموم شده رفته،
خب بعد چیکار باید بکنیم؟ آیه میگفت هر 1000 سال هم یه پیغمبر میاد. بعد جالبه در عبارت این فلان فلان شده میگه اگر کسی قبل از این هزارها اومد گفت من پیغمبرم، بسوزانید بو و بکشید که او دروغگو و کذاب است. حالا چرا 1000 سال؟ چرا 2000 سال نه؟ چرا 600 سال نه؟ چرا 1 سال نه؟ مگه زمان یهودی ها نبود 70 تا پیغمبر توی یه زمان زندگی میکردن؟ نمیدونم، من یکی نمیدونم. قیامت تو همین دنیاه، معاد پر، گنجش پر، معادم پر، قیامت تو همین دنیاه. تمام شد رفت، زیرا به آخرت هم خون. این گزاره رو از کجا گرفته؟ این گزاره رو از یهودیت تحریف شده گرفته. خدا خواستم میتونی جایزه داری از توی تورات برای بنده یه آیه بیرون بکش در مورد معاد؟ تمام، من قبول میکنم معاد تمام. قرآن خودمون هم خوشگل اشاره کرده، افسوس ما این قرآن رو گذاشتیم خاک بخوره. میدونی چی میگه؟ میگه ای پیامبر هر کدام از اینها دوست دارد چقدر عمر کند؟ 1000 سال. میگه هر کدوم اینو دوستن 1000 سال عمر کنه. یهودیای شما رو مدینه رو میگه، میگه اینا بهشون بگو اگه راست میگید، اگه معادا قبول داری، چرا آرزوی مرگ نمی کنید؟ چون میدونی چی کارا کردی؟ بیای اون بالا آبلیسک و اینا تو آستینت میکنیم. بعد اول گفتیم ایشو سید شد، بعد شد باب، بعد شد مهدی، بعد پیامبر، بعد شد خدا، جزواتش هم موجوده، اینا تون تو خواهم خون. تمامی مکاتب دینی، علمی، ادبی باید محو شود. جالبه این ازشتی از اون میگه آزادی عمل داری، از اون میگه تمامی ادیان، مکاتب دینی، علمی، ادبی باید حذف شود. فقط حرف قبر ماست. دیکتاتوری محض شما این ور می‌بینید. باز اگه حرفت یه حرفی بود که سعادت بشری رو می‌گرفت، هم چه حرفی رو می‌زدی؟ ما قبولشیم. اسلام ما نمی‌دونم چه حرفی رو بزنه. میگه مسیحی مسیحی بمونه، یهودیه یهودی بمونه، اهل کتاب خودش خود جواب خودش خودش رو می‌خواد بده. درسته؟ اینجا میگه نخی باید محو بشه. آثار اونها رو بسوزونید. احکام داشتن اینها مبنی بر سوزاندن آثار، خراب کردن ابنیه مقدس، بناهای مقدس. بله، تمامی ابنیه و بقاع باید تخریب شود. چون ساختمان هایی که ماهیت دینی داره باید چیکار کنید؟ همه رو خراب کنید. خانه شیراز کعبه بهایان است. علی محمد باب یه خونه داشت شیراز دیگه، اون شد کعبه. و بر تمام و بر مردان واجب است که برن چیکار کنن؟ اون رو یه دورش بچرخن. خونه خودش شد کعبه، میرفتن اونجا میچرخیدن. یه گزاره هایی در بعضی از این کتاب های این است، من شرم دارم بگم که هر مرد باید یک بار همسرش را بدهد تا باب متبرک گرداند. یعنی تو فضاهایی وارد شدن انقدر کثیف و نجس، آدم باک داره به خدا، قسم شرم داره بگه. اینا کتاباش هستا، یعنی حرف بزنه کتاب باز میکنه، میکنه تو چشه رو کتاب، از همون گوشه کتاب هم میکنه که تیزه. خدمت شما عرض بکنم اینجا شنگاه، هر چیز گرانبهایی که صاحب ندارد متعلق به باب است. میزه به باب سید علی محمد با خودش، هر چیز بی صاحب پیدا کردید بیارید پیش ما. نماز 9 رکعت است در صبح و شب، واجب، بقیه رو عفو فرمودیم. حالشی ببرید، بقیه رو عفو فرمودیم. چرا 9 رکعت؟ چرا 10 رکعت نه؟ چرا نه؟ حالا مگه ظهر آدم نیاز داره؟ نه دیگه، اونا کلا ما عطفش کردیم. چی وقت تمام است؟ خب اینا ما کردیم فلان باش تونتون میخونیم. ازدواج با رضا اینا سکن. قبله جایگاه بدن بهاءالله در عکا است. میرزا حسین علی نوری کجوری همونجا مرد، همونجا قبرش کردن، قبلهشون هم رو به اون نماز بخونن. ازدواج با رضایت طرفین. ننه بابا خودت هر کی خوشت اومد بیا سلام علیکم یا الله بریم تمامش ازدواج کردیم. بابا حبش یومی و یوسم، بابا یارو باید نظر بده اینا، این پسر شاید اومده دست دختر گرفته حالیش نیست بلان. ببین این گزاره ها رو میده. ببینید شما نگاه بکنی این گزاره ها تو یک ذهن انسان های ضعیف مثل جرقه است. میگه عجب دین خوبی. از یه طرف یه آدمی که میخواد هم دین داشته باشه هم اشغالشو بکنه، میگه چیکار میکنه؟ میگه خب الحمدلله هر دو تا با هم یه جا جمع شد. آره گفتم بابا لازم به این کار نیست که خود بر خود دین بتراش دیگه. تو خود پرستی، چه لزوم به این کار داره؟ برو خود بر خود بساز، هر چی اینم قبول نداری تغییر بده. اصلا چه کاریه؟ مثلا همین 9 رکعتش هم نخون، همین 9 رکعتش هم نخون، چه کاریه؟ خودت بس خود بساز، مگه دیوانه ای؟ بیفته تو به قول خود اگه اسلامو چاله میدونی میخواد چاله بده تو چا خب کلا نگو نگم چیزی ها عجب. سال 19 ماه و هر ماه 19 روز است و عید فطر روز نوروز است. دستور زبان از پیامبران است. اینو خوب گوش کنید که نکته جالب داره. دستور زبان از پیامبران. علی محمد با گاف داره در حد بنز. آقا گاف های عربی داده بیا و ببین. یعنی بچه سوم راهنمایی که عربی تازه شروع کرده خوندن اینا رو یه میفهمه چی به چیه. مثلا در کتابایی که نوشته و مثلا حدود رو یه بار دیگه جمع بسته. مثل حدودات میدونی حدود خودش حد جمع حده. باز جمع و جمع بستن غلطه. باز با الف و ت جمع بستن غلط‌تره. یعنی غلط هم در غلط گفته حدودات. بعد ملت میمدن گیر میدادن میگفته چی نوشتی؟ میگفت آها دستور زبان از پیامبران است. او درست میگه تو اشتباه میکنی. تو از این به بعد بگو حدودات. یعنی معیار شد چی؟ ایشون ها؟ علیکم بالخط شکسته. بر شما واجب است که فونت خط شکسته یا نستعلیق یادم نیست. علیکم بالخط فلان. اصلا معرکه به خدا چیزی میگم چیزی میشنوید. اینا رو بشن. بله ارث کسی که اولاد ندارد هم به ایشون میرسد، به بیت العدل میرسد. کیفر زنا. دفعه اول 9 مثقال طلا به بیت العدل بدهد یا رگ زنا کرد. دفعه دوم چقدر؟ 9 مثقال طلا دوباره بدهد. دیگه دفعه سوم نمیگه چی شد یارو چی؟ 4 بار شد 5 هیچ مسئول. بابا زنای با چی؟ ما همه زنای محسنه یه حکم داره، زنای با فرد دیگر یه حکم داره، زنایی که 4 تا شاهد داره یه بحث، 4 تا شاهد جور نشه اصلا تبرئه است یه بحث دیگر. بابا چی داری همینجوری حکم میدی؟ ملت بدبخت گیر میکنن. اگه میشه دفعه اول نوتون 9 مثقال طلا رو بده بابا ایمان، بقیه رو ولش کن. آره اگر کسی خانه ای رو آتش زد او را بسوزانید. اصلا میبینی یعنی چه؟ آقا خونه را آتیش زد، ماشین آتیش بزنه چی؟ مسجد آتیش بزنه چی؟ از این برم که خمه ابوغا بیاد مثلا خونه آتیش نزد یه آدم آتیش بزنه. آقا خونه توش آدم باشه یا نباشه، خونه صغیر یا نه، اصلا خونه مردم آتیش زد بچه بکشیش از من. الان یه نفر رفت یه آتیش زد توی خونه، حکمش قتله. ویال العجب. من بگم این در جواب چی بوده؟ که خونه علی محمد باب توی شیراز آتیش زده نشه. اینجا شما این شاهکار داده. حکم غیر طهارت را از همه چیز و همه علل ملل برداشتیم و این موهبتی است که وقتی به اسماء حسنا و صفات اولیای خود به هر کس، صفات اولیای خود الهی داره صحبت میکنه، به هر کس که در امکان است تجلی کردیم در دریای طهارت فرو رفتن. نجاست کلن تمام، هیچی نجس وجود نداره. بابا نجس نباشه که اینا یه سری مسائل هست آخه جور در نمیاد. خب میگه نه کلا برداشت. بابا چرا چه جوری این میکروب داره؟ اصلا بحث نجاست بس بخشش بهداشتی است و بخشش اصلا روانی است. شما با یه نفر دست خیس اصلا دست میدید بدت میاد، دقت کردید؟ دست خودتون نیست، بدت میاد. آثار روانی داره روی انسان. این فهمیده اونی که عقل کل بوده این احکامو داره. نه کلا پاکه. باش حرام است که مسلمین اگه اشتباه نکنم در راه‌ها و بازارها راه برون و دهان خود را تکان دهن. این ذکر رو که عرض کردیم در کتاب بیان میگه سوال کردن بر شما حرام گشته است، اما خدا شما رو عفو کرد تا آنچه بدان احتیاج دارید سوال کنید. حالا این دفعه بخشید. تمام حق و ناس ها با دیه بخشیده میشود. همه چی با دیه. دیه را بده کی؟ حله. الحمدلله. نگاه بکن همه حق و ناسا زدی چش یارو رو کور کردی و پولا دیگه به اون یه نبده این ور. بابا یارو زدی یکیش کشتی 40 میلیون باید دیگه بدی یه نبده این ور. درسته؟ این اصلا چه بحث عجیب غریبیه. باش بحث میخوام بگم همینم که جمع شدم فکر کردم یه چیزی نوشتم همینم پر از ایراداته. بله مهریه دختر دهاتی 19 مثقال و شهری 19 مثقال نقره و شهری 19 مثقال طلا. برابری انسان ها رو داشتی؟ شهری 19 مثقال طلا. دهاتی ولش کن بابا. صفحه 313 بیان میگه استعمال دارو مطلقاً حرام است. حرامه. باز در همونجا میگه مراجعه به پزشک حاذق واجب است. بخندی عزیز. 386 بیان هر فردی باید حد اکثر هر 12 یا 14 روز کل موی بدن خود را بتراشد. ببین همین غلطه. حد اکثر میشه یه روز، درسته؟ میگن حد اقل 12 روز و حد اکثر 14 روز. میگه حد اکثر 12 یا 14، همین یعنی عربی ادبیشو بلد نیستش. معیار شد کی؟
پیجنا پیغمبر. چون بیر اون طرف
کل بابا برای چی باید بتراشی کل موی بدنشو؟
باید بتراشد، باید بتراشد
کل موی بدن. عجب بابا. و بدن را، و بدن را با حنا رنگ کند. حنا بذار بدنه. توی همچین شرایطی جولون میدادن تو ایران، اینا آروم آروم یارگیری کردن، اما نفوذشون کم بود. اوایل که اومد آروم آروم که بحث‌ها شکل گرفت، مردم هوشیارتر شدن، دسترسی به دین زیاد شد، اینا یکم کاسه کوزه‌شون جمع شد تا دوباره متأسفانه در عهد پهلوی، مخصوصا پهلوی دوم، چنان قدرت پیدا کرده بودن که شب و روز ما رو اینها تعیین می‌کردن. چند تا چیزا من روی آیاتشون من نوشتم براتون بخونم. الان اینا اعلام می‌کنن که 5 میلیون نفر تو دنیا هست. خب نو خودشون میگن. جالب، من بهتون پیشنهاد دادم کتاب خانم مهناز رؤوفی رو بخونید. ایشون بهایی بوده شیعه شده. از این بهتر بیاد برای تعریف بکنه؟ بهایی که شیعه شده. خودش تو کتابش نوشته من تا 17 18 سالگی نمیذاشتن عکس باب و میرزا حسین علی نوری کجوری رو ببینی. قیافه‌شون رو ببینید تو اینترنت، شب خوابت نمیبره برام. رنگ رخساره خبر میده از سر درون. میگه نمیذاشتن ما. این آدم شیعه شده، کتابش چاپ شده. افسوس که صدا سیمای ما این آدمو نمیاره به توضیح بده. افسوس که صدا سیمای ما این آدم کتابش رو تبلیغ نمیکنه. دو تا جنگولک باز موجی میذارم میشن با هم جنگولک بازی میکنی. خب عزیزم مثلا چه میدونم احسان جون چند سال رفتی تو این؟ آروم بابا چه خبر دینو. احسان جون چند سال زدی تو این خط؟ من این تحصیلی. بابا بیا کتاب معرفی کن بچه بخونه، حرف اونا رو میشنوه، حرف اینا رو هم بشنوه. خب بعد خدمت شما عرض بکنم که این کتابو حتما بخونید. الان سیستم کاریشون رو بهتون بگم. سیستم کاری الانشون گوش کنید، خوش اخلاقیست. دستوری که به اینها داده شده اینه که بسیار خوش اخلاق، روابط عمومی بسیار بسیار بالا. اصلا واقعا وای بر ما. قرآن ما به موسی میگه بخواه بیر پیش فرعون فقول الله و قولم لینا. با این با مهربون صحبت بکنید. اسلام ما کدو بیرون کشیده داره استفاده میکنه. فوق العاده مهربان، فوق العاده خوش اخلاق، این دستور کار داده شده. و نکته دیگه بحث مالی است که در شیراز فیلمش هست تو اینترنت برید بگیرید. تو شیراز میرفتن، اشتباه نکنم نه جنوب تهرانه، میرفتن تو مناطق، خدمت شما عرض بکنم چشم، میرفتن تو مناطق فقیرنشین جمعه صبحا، جمعه صبحا برای اینا صبونه میبردن میدادن، بازی تناب کشی فلان، فیلمش هست که اینا باشون گرفت. یعنی چی؟ یعنی رفته از فقری که من مسلمان وظیفم فقر رو از این جامعه ریشه‌کن کنم، من باید اولین کاری که میکنم به اقتصاد مردم برسم. شکمی که قار و قور میکنه نمیشه براش از خدا پیغمبر خوند. ما باید بریم به این سمت. امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد در حوزه حکومتی من کسی نیست که سر گشنه بر زمین بگذاره و امنیت نداشته باشه، مسکن نداشته باشه، پوشاک شما مناسب نداشته باشی. یعنی اون چیزا که لازمه رو من فراهم کردم. یعنی شدنیست آقا ما باید بریم به این سمت. نمیریم تو نباید حق بگیم آقای فقیه برای چی رفت جزو بهایت شد؟ تو حق نداره با این حرفو بزنی. تو یه مسلمان رفتی پول دپو میکنه تو بانک، همسایش فامیلش به خدا قسم با 2 میلیون تومان پول کارش حل میشه، با 2 میلیون تومان پول. آقا هی برو مکه، هی بینه میزنه به کمرت مکه. اون دعای خیر اون بابایی که میتونه جهیزش براش جور بکنی، اون دانشجو که توان ازدواج نداره چی میشه؟ مثلا میبینی دانشجو خونه بهش اجاره بدی 1/3 قیمت بگیری میمیری. تو که 10 تا خونه انداختی اینور اونور شهر. به خدا قسم باید جواب بدیم، به والله قسم پولی که به ما میدن امانته. اون دنیا از همون میپرسن میگه این امانت دست تو. آی تو خوش صدا بودی این امانت دست تو چه کردی؟ آی تو خوش صحبت بودی این امانت دست تو چه کردی؟ آی تو خوشگل و خوشتیپ بودی این امانت دست تو چه کردی؟ پولم یکی از ایناست. مراقب باشین. کتاب مبین 1308 صفحه 286، اینجا جز مواردی که ایشون خدا میشه. بشنو آنچرا که گروهی میشنود از مستر بلا بر زمین غم و اندوه، از صدره قضا بر ما به این که نیست خدایی جز من زندانی تنها. نی لا اله الا انا المسجون الفرید، نیست خدایی به غیر از من زندانی تنها. زمانی که تهران خشنگ داره میگه من خدام. بعد اینجا من ازش پرسیدم گفتم بابا جی چه جوری تو اینور میشه اونور میشه فلان. آن کس که جهان را برای خودش خلق کرد، خودش نگاه کن، آن کس که جهان را برای خودش خلق کرد او را من میکنه که حتی به یکی از دوستانش نظر کند. میگه اجازه ملاقات به ما نمیدن، ملاقاتی نمیاد زندان. من خودم دنیا را خلق کردم بی پدر. این زندانی که روی زمین ساختیم مال زمین من خداست، نمیذاره یکی بیاد دنبالم. همان 233 بود. بهش گفتم بابا تو چجوری یه بار میگه خدا، یه جا میگه پیغمبرم، یه بار میگه فلانم به همانم، نشد که، یه بار میگه خدایا. ببین چی گفته: باطن من ظاهر مرا میخواند. باز دور از کاغذ می فایده نه، برو پیکار دیو، برو که جفت فقط اومدم تو سینه تو شوخی میکنم آقا. گوش کن عزیزم، گوش کن. باطن من ظاهر مرا میخواند، ظاهر من باطنم را، در جهان معبودی غیر از من نیست، لیکن مردم در قفلت، قفلت آشکارن. صفحه 45 ش میگه من خودم در زیارتنامه به جهت بهائیان همین یارو گفته اینو بگید: شهادت میدم به این که چهره معبود با جهان تو ظاهر، با جمال تو ظاهر گردید، وجه مقصود به ظهور اسماء تو آشکار شد و به واسطه یک کلمه تو در میان ممکنات تفصیل داده شد. میگه همه میگه خدا فقط تویی. از یه حضرت محبوب، اینا کتاباشونه، میگه خدایا تو را به موهایی که در صورتت میجنبد سوگند میدهم. یعنی ریشای همه یارو میگفته. پسرش عباس افندی در مفاوضات صفحه 27 میگه: جمال مبارک لسان عرب نخواندند و معلم و مدرسی نداشتند و در مکتبی وارد نشده بودند، امی چون این عربی میسرودند. در حالی که گفتیم باباش مصطفی بوده چی خونده، همین یه سوتی هم از اینجور چیزا زیاد دارن. هیچ کدوم اینها به این مطلب نمیرسه که اگه یه روزی اومدن دست یه بچه‌ای رو گرفتن، علی از دستش گرفتن، علی که خطبه بدون نقطه داره، خطبه بدون الف داره، وهابیا باباشون اومده جلو چششون نشستن با کامپیوتر بعد 1400 سال میخوان جورش کنن بگن معجزه نیست، نمیتونن. علی رو بده اینو بگیره، چه شده بر ما؟ مقصر ما. آگاه کنید دوستانتون. عزیزم کتاب ها و جزواتی میارم پخش میکنم، من یکیش همراهم اگه بتون نشون بدم خدمت شما عرض بکنم. تو این کتاب یه چیزی از کتاب من یه سوژه خیلی قشنگ از اینا به دست آوردم که خیلی خوبه. در مورد نظم نوین جهانی کلی صحبت کردیم دیگه، درسته؟ نظم نوین جهانی، نیو اوردر ورلد، در مورد فراماسونری کسایی که صحبت بندر شده. این کتابیه که با عنوان تبلیغشون دارن پخش میکنن این طرف اون طرف. از رو برات میخونم: آموزه های نظم نوین جهانی بهایی. چطوری میتونی تو نظم نوین جهانی نقش ایفا کنی واسه زیونیستا؟ آموزه های نظم نوین جهانی بهایی. یه حرفی هم از بهاءالله نوشته: فی الحقیقه عالم یک وطن محسوب است و من علی الارض اهل آن. این هم روش نوشته. بعد تیکای گزارای تیکه الان هم تو بحث تبلیغی که اینا انجام میدن این چیزای سوتیاشونو نمیگن، میگن خیلی خوبه، شما میتونی هر موقع دلت خواست نماز بخونی، یکی یه دونه زن بگیره، چرا حق زن زایی میشه، اینجور چیزا. این سوتیاشونو نمیدن. گفتیم اینا رو بیان جواب بدن، دین نیست، یه گرایش فکریه. سلامتی خودتون.